أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با ما يسجد و علیه روایات ائمه علیهم السلام را بررسی کردیم که فرمودن ما يسجد و علیه عرض او ما انبتت العرض، به شرط آن که از مأکولات و ملبوسات نباشد، چون ملبوسات و مأکولات مورد علاقه اهل دنیا هست و نباید سجده‌ای که نهایت خضوع برای الله است بر یک چیزی که معبود اهل دنیا و معشوق اهل دنیا است انجام دهد. و یکی دو تا روایتی هم که ما داشتیم که عرض کردیم اینها حمله بر تقیه هست، ائمه علیهم السلام برای حفظ جان خودشون و شیعه آوردن، چون اینها هم مخالف با روایات صحاح قطعیه هست و هم موافق با فتاوای اهل سنت هست، اینها را یا باید حمله بر تقیه کنیم یا حمله بر ضرورت کنیم. در بخش دوم عرایضمون ما گفتیم اقوال علمای شیعه رو نمیخوام ذکر کنیم، ولی کتابهایی که فقه مقارن هست مثل خلاف شیخ طوسی، تذکره علامه، منتهای علامه، تقریبا در اینجا به صورت خیلی فشرده و گذرا و فهرستوار هم عقاید شیعه را آوردن این بزرگواران، هم اشاره به ادله کردن، هم اقوال اهل سنت رو به صورت خیلی ساندویچی مطرح کردن. ولی زمان من فقط عبارت شیخ طوسی و علامه هلی را عرض می کنیم و بعد وارد می شویم به اقوال علمای اهل سنت، بعد ادله اینها را بررسی می کنیم و در ادله اینها شروع می کنیم به مناقشه کردن و انشاءالله در آخر هم قضیه سجده بر تراب امام حسین یا سجده بر مهر را مستقلن بحث می کنیم انشاءالله به حول قدره الهی. شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد اول صفحه 357 میگه مسئله 112 می فرمد لا يجوز السجود الا على الارض او ما انبتته الارض. سجده جایز نیست مگر بر زمین و آنچه که از زمین روییده می شود، البته مما لا یؤکل و لا یلبس، از مأکولات و ملبوسات نباشد، همانند قطن یا کتان، البته مع الاختیار، در صورت اضطرار یا تقیه حتی سجده بر قطن کتان هم اشکال ندارد. و خالف جمیع الفقها فی ذلک، فقهای اهل سنت به اجمعهم مخالف نظر شیعه هستند در این مسئله. و اجاز السجود علی القطن و الکتان و الشعر و الصوف و غیر ذلک، جایز دانستند سجده بر پنبه، کتان، مو و پشم و غیر اینها. این یعنی کلنشون خیلی ساندویچی مسائل رو مطرح میکنه و رد میشه. دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما چیه؟ اجماع شیعه هست. البته این رو بارها ما عرض کردیم، عبارتی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف تعبیر به اجماع میکند اجماع مصطلح نیست، که ما یکی از ادله تشریع ما میاریم، ادله اربعه میاریم، اون اجماع نیست. مراد در اینجا این که ما روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام و این روایات مورد عمل فقهای ما هست، چون اهل سنت برای اجماع یک ارزش ویژه قائل هستند، یکی از ادله اثبات تشریع میدانن اجماع را، مرحوم شیخ طوسی از باب قاعده الزام این کلمه اجماع را تعبیر میکنه. در خیلی از موارد شیخ طوسی میگه اجماع الفرقه، شما بیایید مثلا در کتاب مختلف و شیعه میبینید همون مورد مورد اختلاف شدید فقهای ما هست. خب فإنهم لا یختلفون فی ذلک، در اینجا فقهای ما در این که سجده بر عرض یا ما انبتت الارض باشد اختلافی ندارند. و ایزن طریقت الاحتیاط، این نکته خیلی ظریفی شیخ طوسی داره، مثلا در بحث یا مناظران این نکته ظریف در ذهنمون باشه. سجده بر عرض او ما انبتت الارض طریقت الاحتیاطه، یعنی سجده بر عرض ما افتا به شیعه و سنه، سجده بر عرض قطعیست، پیغمبر اکرم سجده کرده. این که آیا بر غیر از سجده کرده یا نکرده اختلافیه، یعنی حداقل این هست که اهل بیت مخالف با این هستن، با توجه به حدیث ثقلین مخالفت اهل بیت مشروعیت این رو زیر سوال میبره، مشروعیتش هم زیر سوال نره. طریقه احتیاط اینه، یعنی اگر من سجده بر عرض کردم هم به نظر اهل بیت عمل کردم هم به نظر صحابه عمل کردم، ولی اگر بر فرش عمل کردم به نظر صحابه عمل شده و نظر اهل بیت لحاظ نشده. نظر پیغمبر قطعا عمل شده، چون پیغمبر ثبت بر این که سجده بر عرض میکرد. یعنی نکته خیلی ظریفیه. و ایذن طریقت الاحتیاط فانه لا خلاف انه اذا سجد على ما قلنا ان صلاته ماضیه و ذمته بریئه، هیچ اختلافی نیست که اگر سجده بر عرض او ما انبتت الارض کند نمازش قبوله، ذمه‌اش بریئه. و لیس علی براءت ذمته دلیل اذا سجد علی ما قالو، و دلیلی بر براءت ذمه مصلی نیست اگر سجده کند بر قطن و کتان و نمیدانم فرش و لباس و امثال اینها. البته اگر این تعبیر این طوری می شد، حالا عرض کردم نظر مرحوم شیخ طوسی روی سر ما جا دارد، اگر چنانکه تعبیر این طوری می شد که اگر چنانکه سجده کند بر عرض هم عمل کرده به نظر اهل بیت که ثقل قرآن هست، هم عمل کرده به نظر صحابه که مورد تأیید اهل سنته، و قدر متیسن از عمل پیغمبر هم سجده بر عرضه، ولی اگر چنانکه سجده بر غیر عرض کرد ذمه‌اش بری نیست، علی القول به صحت ما ذهب الیه اهل بیت رسول الله. ما معمولا اگر اهل بیت رو در برابر اینها قرار بدیم و پشت سر اهل بیت سنگر بگیریم تأثیر گذاریش بیشتره، چون اهل بیت لاشد که بلا ریب هم شیعه به او توجه دارد هم سنی به او توجه دارد. به تعبیر مرحوم آیت الله لزما برودرده رضوان الله تعالی علیه، اگر ما در بحث هامون مرجعیت علمی اهل بیت را مطرح کنیم در نفوس اوغه هست و تأثیراتش بیشتر هست، چون توده مردم شیعتن و سنیتن نسبت به اهل بیت ذاتن علاقمند هستن، الا نواسب که این هم دیگه منقرض شدن رفتن. حتی همون صدر اسلام هم اینها یک عده‌ای از افراد شذوذی بودن که در جامعه متنفر بودن. و لیس علی براءت ذمته دلیل اذا سجد علی ما قالو، دلیلی بر براءت ذمه‌اش نیست اگر تدبه کند بر علا ما بالو. خب البته از دیدگاه ما دلیل نیست، از دیدگاه خودشون که دلیل هست. فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه تقریبا مورد مناقشه هست. بفرمایید. ببینید در این که ائمه علیهم السلام را اینها به عنوان یک راوی ثقه قبول دارن، راوی ثقه قبول دارن، اگر چنانچه ما ولو از طریق منابع ما ثابت کنیم که قول امام صادق قول امام باقر، قول امام باقر قول امام سجاد، تا برسد به امیر المؤمنین سلام الله علیه، به عنوان راوی ثقتون ان ثقتن میرسد به علی علیه السلام. علی هم که صحابه هست، قول حجت بین عموم مردم. اگر از این کانال وارد شدیم دیگه هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت. و ربل فضل ابن عبدالملک، کمون عبدالملک فضل ابن عبدالملک بغداد هست که ما روایتش رو خواندیم. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تسجد الى على الارض او ما انبتت الارض الا القطن والكتان، که کافی و تحذیب و استبصار. و همچنین ربا زراران ابی جعفر علیه السلام قلت له اسجد على الزفت، آیا من میتونم بر زفت یعنی قیر سجده کنم؟ قال لا بلا على الثوب الكرسوف، لباس هایی که از پنبه درست شده. و علا علی صوف، بر پشم. و علا شیء من ثمار الارض، و چیزهایی که از میوه های زمین هست نمیشه سجده کرد. و علا شیء من الحیوان، چیزی بر اجزاء حیوان نمیشه سجده کرد. و علا شیء من الریاش، که جامه مثل چادر و عبا قبا عمامه نمیشه سجده کرد. این مسئله 112، این هم از فروع کافی جلد 3 صفحه 330، تهذیب جلد 2 صفحه 303، استفسار جلد 1 صفحه 331 الی آخره. مسئله 113، لا یجوز السجود علی شیء هو حامل له. شیخ طوسی میگه جایز نیست سجده بر چیزی که انسان با خودش حمل می کند، تکور الامامه مثل گوشه امامه، و طرف الردا مثل گوشه عبا یا قبا، و کم القمیض مثلا این آستین برای شما ارز کنم پیرهن رو برای شما ارز کنم بردارد. و بهی قال الشافعی، شافعی هم نظرش این هست که لا یجوز السجود علی ما هو حامل. حالا انشاءالله اینها رو ما مفصل در اقوال علمای اهل سنت اونجا خواهیم خواند، ولی اینجا من خواستم عزیزان یه مقدار وارد گود بشن که در کتابهای فقه مقارن ما بزرگان اشاره ای به اقوال اونها هم دارن. مثلا کتاب ام که تنها کتابی است که از امام محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 مانده و آرای خودش رو در کتاب ام آورده است. اهل سنت ایران اخیراً کتابی نوشتن به نام فقه تطبیقی و منتشر کردن، آرای ابو حنیفه را آوردن، آرای شافعی را آوردن، احمد بن حنبل را، فارسی هم هست و زاهدان هم چاپ کردن، نشر احسان تهران روبروی دانشگاه تهران هم میفروشه برای شما عرض کنم، آوردن در اونجا اقوال مختلفشون مثل رساله های عملیه ما، مثل رساله که نوشتن که فتاوای فقهای بله 13 مرجع شبیه اینه دارن برای شما عرض کنم. همچنین الان خود قرضاوی رساله عملیه برای شما عرض کنم عربی داره و مردم به اون مراجعه میکنن. خود وهابی ها برای شما از کنم 20 جلد کتاب استفتاءات یا پاسخ به استفتاءات یا مسائل برای شما از کنم سوال شده دارن، مثل جامع المسائل های گلپایگانی و اینها، بله اینها هم دارن، اینطوری نیست که نداشته باشند. بله چرا دیگه، نرم افزار که در تمامی که نرم افزارهایی که اینها آورده اند، بله اهل سنت مثل نرم افزار برای شما از کنم الجامع الکبیر حدود نزدیک 12,000 جلد کتاب فقهی رواییشون رو در اونجا آوردن به یک سرعت خیلی فوق‌العاده، بنفتن دنبال یک مطلبی میگردید فرصت نمیده که شما انتر رو فشار بدید سریع برای شما. و الجامع دیگه حالا از من سوال که کجا میفروشن این قسمت ها رو، دیگه جوینده یابنده هست، پاساج قدس رو نمیدونم گنجینه بود همه دارن. نه نه همچه چیزی اینها ندارن، اینها یک همچه چیزی داشته باشن، چون آقایان حنابله نظر احمد ابن حنبل رو برای خودشون حجت میدانن، احناف نظر احمد ابن حنبل رو حجت میدانن، و شافعی ها یعنی در حقیقت اینها مقلد همین ائمه اربعه خودشون هستن. البته اینها اخیراً در این یکی دو قرن اخیر یک تحولات زیادی تو فقهیشون داشتن، مثلا سید سابق از فقهای توانمند اهل سنت، بلا تشبیه همون کاری که شیخ طوسی علامه حلی داشت و صاحب جواهر ما چه کار کرد، سید سابق آمد یک کتابی نوشت نام فقه السنه، قبلا که به صورت جزوه کوچولو کوچولو چاپ میشد حدود 14 تا جزوه بود، چون اون زمانم اینو داشتم به دقتم خواندم، اخیرا هم در دو جلد بزرگ برای شما کنم چاپ کردم، این رساله عملیه هست تقریبا شبیه شرح لمعه ما، شبیه شرح لمعه ما الان تو دانشگاه های اهل سنت، مثلا در دانشگاه های حاشیه خلیج فارس تدریس میشه کتاب فقه سنت برای شما. مثلا جواهر در میان ما چه شهرتی دارد و چه جایگاهی دارد، فقه سنت هم این جایگاه را در میان اینها داره. و همچنین خود وهابی ها مثلا یکی از چیزهایی که خود ابن تیمیه متأثر شد از آرای علامه حلی، تقریبا اینها تقلید از احمد ابن حنبل رو باطل اعلام کردن، معتقد به فقه پویا هستن به تعبیر شهید مطهری، یعنی باید ما خودمون اجتهاد کنیم، یعنی در دو مسئله ابن تیمیه متأثر از شیعه شد، یکی مسئله اجتهاد هست، یکی مسئله بطلان طلاق در یک مجلس، که این دو تا نظر رو متأثر از علامه حلی شد رضوان الله تعالی علیه. بله الان اینها این شکلی هستن، مثلا خود احناف داخل کشورمون یک کتاب های ابن عابدین توفای 1200 خرده ای هست، از فقهای خیلی توانمند احنافه، یک کتابی دارد حاشیه بر رد المختار، نسبت به این خیلی عنایت دارن، تقریبا شبیه جواهره ولی خب این داره خیلی مختصر، مثلا کسی اگر جواهر رو تلخیص کنه چی میشه، حاشیه بر رد المختار این هست، این الان به این شکلی چیز دارن. ولی عمدتا اگر کسی بخواد آرای اینها را بداند، ما بارها عرض کردیم در کتاب های مثلا احناف، ابو حنیفه متقدم بر همه هست، متوفای 150 هجریه، الان اینها مقصود سرخسی دیگه مشهورترین کتاب احناف در 27-8 جلد، اونم جلده های اون عجق و عجق سابقی، اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید 70-80 جلد بشه، الان مقصود سرخسی مفصل‌ترین کتاب احناف و مورد مراجعه اینها هست، یعنی کتاب فقهی مادره، در حنبلی ها مغنی ابن قدامه کتاب فقهی مادرشون هست، در کتاب شافعی ها مجموع نبوی کتاب مادرشون هست، در مالکی ها المدونة الکبری کتاب فقهی مادره، یعنی کسی بخواد این چهار مذهب رو ببینه که چی میگن، این چهار تا کتاب، کتاب فقهی مادر اینها هست. البته در این چهار کتاب متعرض آرای فقهای دیگر هم شدن ها. مثلا شما مغنی ابن قدامه رو مطالعه کنید، درست است فقه حنبلی، ولی آرای احناف رو آورده، شافی ها رو آورده، مالکی ها رو آورده، رد کرده، آرای حنابله رو تثبیت کرده. در کتاب المدونه الکبرا آرای شافی ها، حنبلی ها، حنفی ها رو آورده، رد کرده، آرای شافی ها رو تثبیت کرده. یعنی به این شکل این کتاب ها. بله؟ این محلای ابن حزم، ابن حزم در حقیقت یک مذهب جدیدی در فقه اهل سنت ایجاد کرد. اینها هم ظاهری مذهب هستند. ظاهری ها تقریبا منقرض شدن، چیزی به اون شکل ندارن. و ابن حزم هم یه آدم تندی بوده، حتی میگن شمشیر حجاج و قلم ابن حزم از تندترین مطالب تاریخ اهل سنت هست. اینا را قلم ابن حزم را یا زبان ابن حزم را تشبیه میکنن به شمشیر حجاج بن یوسف ثقفی علیه لعنت الله. بله، امن شافعی. بینید خود شافعی، حالا اگر دوستان یه بحثی شد ما همین شب جمعه در شبکه سلام داشته باشیم یا هفته آینده در رابطه با کل شافعی، شما در رابطه با ابو حنیفه مفصل دو جلسه یا سه جلسه صحبت کردیم، در رابطه با مالک صحبت کردیم، صحبت ما ناتمام مان قبل از عید قدیر، شاید یک جلسه یا نیم جلسه یا صحبت کنیم، بعد انشاءالله تو شافعی هم خواهیم کرد. دوستان اگر پیگیری کنن از طریق اینترنت هم پخش میشه مستقیم، یا رو سایتمون هم بلافاصله مطالب پایش شده میاد. خود محمد ابن ادریس شافعی خب متوفای 204 هجریه و متولد 150 هجری، که اختلافی که میانه برای شما از کنم شافعی ها و حنفی ها هست، حنفی ها میگن مامور ها که امام ما زنده بود، امام شما جرأت نکرد به دنیا بیاد. یعنی روز وفات ابو حنیفه محمد ابن ادریس شافعی به دنیا آمده. بله، برای شما عرض کنم ایشون یک برنامه های مفصلی داشت، چون محمد ابن ادریس شافعی در غزه به دنیا آمده، فلسطین اشغالی، یعنی غزه، غزه که الان هست، متولد غزه هست. در کودکی پدرش از دست داد، مادرش دو ساله بود، برد مکه. بعد برای شما عرض کنم از مکه یه مقدار که بزرگ شد برگشت به عراق. اونجا یک سری مطالبی رو مطرح کرده اینها. بعد هجرتی کرد ایشون به مصر، در مصر از خیلی از آرائی که در عراق داشته برگشت. ولذا شما تو کتاب ها میگید شافعی مثلا نظرش در قدیم این بوده، در جدید این بوده. خیلی از فقهای ما بزرگان توجه ندارن، تاریخ چیز نکردن بین این فتوای قدیم و جدیدش برای شما از کنم ماندن توش، که یعنی که و فل قدیم افتا به ذالک و فل جدید افتا به ذالک. این قدیم جدیدش این هست که شافعی که در عراق بود یک آرائی داشت، وقتی رفت به مصر در آرای خودش تجدید نظر کرد. شاید 30-40% آرای دوران عراقش رو چیکار کرد؟ عوض کرد. خود ام هم یکی از کتاب‌هایی است که آرای جدید شافعی را برای شما کنم داره. و بعضی از شافعی ها به آرای قدیم شافعی عمل می کنن، میگن مطابق با سنت. بعضن به آرای جدیدش عمل می کنن، میگن مطابق با سنت هم. علی حال ام شافعی در حقیقت شبیه به هدایه مرحوم شیخ صدوق ماست، یعنی غالبا روایات پیغمبر را به صورت فتوا نقل کرده به این شکله. یعنی هم روایت هم نظر فقهیش هست. بله، این لایه دو درسته الام مجموع نبوی و مغنی ابن قدامه نظر شافعی رو نقل کردم که انشاءالله ما مفصل بعد خواهیم رسید. و روی ذالک عن علی علیه السلام، همین که لایه دو سجود علامه و حامل مثل عباب و قباب و عمامه و پیراهن، از علی علیه السلام، عبدالله عمر و عبادت ابن ثابت و مالک نعنت احمد ابن حنبل هم نقل شده. مغنی ابن قدامه جلد اول صفحه 517، مجموع نبوی جلد 3 صفحه 425. و قال ابو حنیفه و اصحابه، ابو حنیفه و اصحابش گفتن اذا سجد علی ما هو حامل له، اگر چنان که سجده کند بر چیزی که خودش می پوشند، کثیاب التی علیه، مثل لباس هایی که به تنش هد، اجزعه مدلیس نماز، و این سجد علی ما لا ینفصل من، اگر سجده کند بر چیزی که جزء بدن اوست، از او جدا نمی شود، لباس، خب وقتی میره حمام لباس از تنش در میاد بیرون، یا خونه از تنش در میاره بیرون، ولی مثلا مثل ان یفرش یده و یسد علیها، دستش میگذارد زمین و بر او سجده می کند، این هم باز از ضعف لکنه مکروه. بعد این عبارت ها رو در ذکر مبارکتون باشه که ما مفصل بعد از منابع خودشون اینا را خواهیم خواند. من هدفم از آوردن عبارت شیخ طوسی این هست که این یه مقداری تو فضا قرار بگیریم ما. بعد ابو حنیفه میگه آقا اگر سنانسه بر لباسی که به تنش هست تزده کند از ضعف، اگر سنانسه بر اجزاء بدنش هم تزده کند از ضعف، ولی مع الکراهه. کتاب الهدایه مال مرغینانی جلد اول صفحه 50، مغنی ابن قدامه جلد اول صفحه 517. و رضی ذالک عن الحسن البصری، از حسن بصری هم که متوفای 110 هجری هست، از او هم این صادر شده، روایت شده. باز مغنی ابن قدامه جلد اول صفحه 517. مرحوم شیخ طوسی وقتی این رو نقل می کند، یعنی دو تا مطلب اینجا نقل کرد، یکی نظر شیعه لا یجوز السجود علی شیء حامل، و فقهای اهل سنت هم گفتن یجوز السجود علی الحامل و علی اجزاء البدن. دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما بر این که لا یجوز السجود علی حامل اجماع فرقه شیعه هست، و طریقه الاحتیاط، احتیاط هم این هست. و ایدن اذا ثبتت المسئله الاولا ثبتت هذه، وقتی مسئله اولی ثابت شد، یعنی لا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتت الارض، اگر ثابت شد ثبتت هذه. مسئله دومی هم که لا یجوز السجود علی ما هو حامل هم ثابت خواهد شد، لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه، تمام آن چیزی که انسان برای شما ارسلم به تن می کند مشمول ملبوساتی است که سجده بر او جایز نیست. و روا رافع ابن ابی رافع، از رافع ابن ابی رافع هم روایت شده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تتم صلاة احدكم حتی یترزع کما امر الله تعالی، نماز شما قبول نیست مگر اینکه وضو بگیرید به اون شکلی که خدا گفته. و در بعضی از روایت هست که تجده کنید کما امر الله، و ذکر الحدیث الى انوال ثم یسجد، تجده کند این مسلی، یعنی مسلی که لا تتم الصلاة الا به، صلاتی که امر الله به این هست که سجده کند ممکنن جبهته من الارض، پیشانیش رو بیارد در زمین قرار بدهد، حتی یرجع مقاتله، به طور که تمام مقتلهایش باز بشود. بله، فعلق از تمام به وضع الجبه علی الارض، نبی مکرم تمامیت صلات را معلق کرده، موکول کرده به وضع الجبه علی الارض، یعنی لا تتم صلات احدكم الا ان یکون علی طبق ما امر الله. طبق ما امر الله یکیش چیه؟ یسجد ممکنن جبهته علی الارض. فعلق رسول الله تمامیت صلات را به وضع الجبهت علی الارض، فمن ترکه ترک الخبر، هر کس این چنین نماز را کنار بگذارد روایت پیغمبر را کنار گذاشته. این روایت هم از سنن ابی داوود جلد اول صفحه 227، سنن دارمی جلد اول صفحه 205. این خلاصه فرمایش شیخ طوسی، شیخ الطائفه، متوفای 460 هجری هست، در کتاب خلافی که اولین کتابی که هست در فقه مقارن، البته قبل از ایشون هم مرحوم سید مرتضی در ناصریات فقه مقارن رو خیلی گذرا و فهرستوار مطرح کرده بودن، ولی شیخ طوسی در خلاف دیگه آمد خیلی مفصل مطرح کرد. ما انشاءالله در جلسه بعد نظر علامه هلی را هم در تذکره دوستان اگر بتونن مطالعه کنن، جلد دوم صفحه 434، این چاپ جدید محقق، اونجا هم عزیزان مسئله سد البحث و سال فیما یسجد و علی، ایشون هم برای شمار کنم آورده به عنوان دومین کتاب فقه مقارن، کتاب مبسوطی از خلاف شیخ طوسی هم ایشون مفصل تر آورده، دوستان ببینن. این رو انشاءالله ما خیلی به خلاصه عرض میکنیم، بعد وارد میشیم اقوال علمای اهل سنت و ادله علمای اهل سنت و نقد ادله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آه آه کجا بودیم؟ من این روز یاد شما بودم.